أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله. فصل في الواحد والكثير. اعلم ان الوحدة رفيع الوجود يدور معه حيثما دار، اذ هما متساويان في الصدق على الاشياء، فكل ما يقال عليه انه موجود يقال عليه انه واحد، ويوافقه ايضا في القوة والضعف، فكل ما وجوده اقوى كانت وحدانيته اتم، بل هما متوافقان في اكثر الاحكام والاحوال، ولذلك ربما ظن ان المفهوم من كل منهما واحد، وليس كذلك، بل هما واحد بحسب الذات لا بحسب المفهوم. فبالحريه ان نتكلم في الوحدت و احوالها المختصه مثل الهویه و التجانس و التماثل و التوافق و التساوی و التشابه، و نتكلم في مقابلتها من الكثرت و احکامها من الغیریت و الخلاف، بل الكلام في جانب المقابل للوحدت اکثر لتشابه الوحدت و تفنن الكثرت و تشابه. اولین فصل از مرحله هنجوم بحث که در وحدت و کثرت بود، در این فصل برخی از مبادی تصوریه و بعضی از مبادی تصدیقیه مبحث وحدت و کثرت بحث میشه. اون چی که در این مرحله و در این فصول این مرحله مطرح است، نوع مباحث این فصول ناظر است به مباحث مقاله سوم الهیات شفا. ابن سینا در مقاله سوم الهیات شفا نوع این مباحث را مطرح کردند، منتها با یک تقدیم و تأخیری با یه تفاوت هایی، مدا نوع این مباحث این فصول ناظر به اون مقاله سوم. در اولین فرمایشون این است که وحدت و وجود اینها مسابق همند از حیث ذات، اگرچه از حیث مفهوم با هم دیگر مختلفند و متفاوت. وجود و وحدت اینها در بسیاری از احکام و احوال اینها به تعبیر ایشون رفیق همند، هر جا وجود باشد وحدت هم هست، چون هرچه تشخص پیدا کرده می شود واحد، منتها با مراتب وجود وحدت هم مراتب پیدا خواهد کرد، ولی هر جایی که تشخص پیدا کرد، وجود تشخص پیدا کرد، می شود واحد. پس وحدت و وجود در نوع احکام و احوال با هم شریکند و به تعبیر ایشون طوری با همان که یدور و معهو حیث و مادار. فصل فی الواحد و الکثیر، اعلم ان البعدت رفیق الوجود، چون بعد وجود در مرحله اول گذران از عید تعریفش و خیلی از احکامش، الان خون بفرمان دیگه مباحث پیرامون وحدت اون چه که با وجود بوده دیگه تکرار لازم نیست. ان الوحدت رفیق الوجود با همان به طوری که یدور و معه و حیث و مادار، هر جا این حکم این هست برای هنم از هما وحدت و وجود متساویان فصدق عن الاشیاء، هر چه تشخص پیدا کرد شده واحد. این دو وحدت و وجود در صدق بر اشیاء متساوی هستند. نتیجه این تساویشون در صدق بر اشیاء این است که فکل ما یقال علیه انه موجود یقال علیه انه باقی، هر جا که موجود صدق کرد، وجود تشخص پیدا کرد، واحدم در اونجا صدق می کند. و یوافقه ایدن فی القوت و ضعف، یکی از احکام وجود که قوه و ضعف است تشکیک وجود است، وحدت هم موافق وجود است که مقوله تشکیکی است، به طوری که فکل ما وجوده و اقوا، هر جا وجود قوی بود کاند وحدانیته و اتم، و به عکس هر جا وجود مراتب ضعیف داشت کثرت در اونجا بیشتر. چون حالا در بحث همین جا داریم که هرچه وجود مراحل عالی رو طی کنه به وحدت نزدیک می شود و هرچه تنزل پیدا کند کثرت او بیشتر.
باشید در مورد هیولا که وجودش پایین ترین مرتبه هست، اگر مثل مشا وارد وحدت عددی هیولا بشیم اینجا این وارد نقص بیده؟
نه، اونجا که هیولا اون برزخ بین وجود و عدم است، از اون جهت اگر میگوییم هرچه پایین تر آمد تکثر او بیشتر میشود، هیولا یک پارچه قبول از چیزی جز قبول که نداره، هویت غیر از قبول که نداره، همین قبول رنگ روی کثرت دیگه، یعنی کثرت پذیری او بی نزید. فکل ما وجوده و اقوا کاند وحدانیته و عدم، بل هما متوافقان فی اکثر الاحکام و الاحوال، یعنی این فقط تساوی اونها و توافق اونها فقط در قوه و ضعف نیست، بل اضراب است، بل هما وحدت و وجود متوافقان فی اکثر الاحکام و الاحوال. حالا این ولی ذالک که فرمایش این است که حالا بعد حالا همین ولی ذالک که برای همین مطلب می فرماید وحدت و وجود علی رغم یگانگی در مصداق و حیثیت صدق و موافقت در شدت و ضعف و توافق در ارکان به لحاظ لفظ و مفهوم ممتاز از یکی دارن. اینجور نیست که بعضی گمان کردند گفتن حالا که میگید وحدت و وجود رفیق همان ید و روح حیث و مادار، معه حیث و مادار، بعضی گمان کردن که حتی در مفهوم هم اینا یکی هستن، یکی در مفهوم اینا یکی نیستن، دو مفهوم در مقام ذات یکی. ولذلك ربما ظن ان المفهوم من كل منهما واحد و ليس كذلك، اینجور نیست مفهوم اینکه این دو تا هستن اینجور نیست، بل هما وجود و وحدت واحدان به حسب الذات لا به حسب المفهوم.
این ذات که آورده چیه؟
مصداقشون یک مصداق، وقتی هر جا صدق کرد وجود وحدت هم دست دارون ذاتن متعدن مفهومن ازم دارون. مفهوم واحد یکی دیست، وحدت یکی دیست، مفهوم وجود چیز دیگر است. اما در خارج ما یک وجود و یک واحد دو چیز که نداریم، میگه این وجود این واحد. فبل عریه ان نتکلم فی الوحدت و احوالها المختصه. حالا سزاوار است که در این باره هم در باره وحدت هم در باره کثرت این حرفا مطرح بشه، سزاوار است این مطرح بشه در وحدت و احوالی که اختصاص فقط به وحدت دارد، مثل حقوقیه، مثل تجانس، تماثل، توافق، تساوی و تشابه، اینها مختصات به وحدت است، مباحث مربوط به وحدت است. و همینطور و نتکلم فی مقابلت و مقابل وحدت من الکثرت و احکامها. حالا احکام کثرت چیه؟ من بیانش من الغیریت و الخلاف، اینا و دیگر از احکامی که مربوط به کثرت. حالا می‌فرماید بل الکلام فی جانب المقابل للوحدت اکثر لتشابه الوحدت و تفنن الکثره و تشعبها. مسائل و احکام مربوط به کثرت به دلیل تقسیمات بیشتری که دارد افزون بر مسائل و احکام وحدت است. ما درباره هر دو حرف می‌زنیم، اما بحث کثرت به لحاظ کثیر بودنش زیادتره. حالا این حرف الان منظور فرمایشون اینجا نیست، ولی این هست که هرچه انسان به وحدت نزدیکتر بشه توحد پیدا بکنه، اون وحدانیت انسان پیدا بکنه، ببینید حرفم کم میشه، حرفم کم میشه. و تا این که به جایی میرسه که دیگه اصلا حرفی مطرح نیست، بحثی مطرح نیست. این که فرمودن العلم نقطتان کثرها الجاهلون، این در مقام مذمت نیست. اون چه که علم است، اون چه که واقعیت، نقطتان یک نقطه است، یا العلم نوران و نظیر اینها. وقتی خب اومد در مقام تکثر دیگه، حالا به اختزاش مباحثش هم زیادتره و حرفش هم زیادتر، حالا خیلی حرف داریم، فعلا در دالان ورودی بحثیم، انشاءالله مطرح میشه. خب این هم یک فنقول. حالا که این مقدمه دانسته شد، حرف این است که ان للوحدت کما اشرنا اصبتن بالوجود فی اکثر الاحکام. حالا که بحث وحدت رو میخوایم مثلا مطرح بکنیم، هم دور کردن اشاره شد، الگوی او وجود است در بسیار از احکام. میره وقتی ما اگر وجود برای ما معلوم شده باشد، وحدت هم برای ما معلوم، اصبتن بالوجوده فی اکثر الاحکام. حالا فمن ها، همونطوری که درباره وجود تعریف منطقی راه ندارد، معرفت به وجود گفتیم معرفت شهودی و ذوقی است، تعریف برای وحدت هم نداریم، یعنی تعریف منطقی نداریم، وحدت هم معرفت و معرفت شهودی است. این فمن ها پس از جمله احکامی که وحدت و وجود در آن متوافق هستند، تعریف پذیر نبودن مفهوم وجود و وحدت است. لذا می فرماد فمنها انه لا یمکن تعریفها، لا یمکن تعریفها، وحدت رو نمیشه تعریف کرد، تعریف منطقی براش نمیشه ارائه داد. کسایر الامور المساویت للوجود بالعموم، همون گونه که مفهوم وجود و مفاهیم عامه دیگر از قبیل مثلا ضرورت، امکان و مانندمون ها بدیهی است، مفهوم وحدت هم بدیهی است. فمنها انه لا یمکن تعریفها کسایر الامور المساویت للوجود بالعموم الا مع الدور او تعریف الشی بنفسه. بله، اگر بخوام تعریفی درباره این واژه‌ها باشه، این تعریف یا به دور برمیگرده یا تعریف شی به خودشه. یک تعریف منطقی که بخوایم درباره اینها حد تام یا حد ناقص بر او ارائه بدیم نیست، برای اینکه اون تعریف منطقی برای واژه‌ها و مفاهیم مرکب است. اما اونی که مرکب نیست، فوق مقولت، جنس و فصل نداره، اینها دیگه تعریف منطقی در برش راه نداره.
باشه، این فل عموم شاید اشتباه باشه.
چرا؟
فل مفهوم
خسائر الامور المساویت الوجود فل عموم، یعنی در اون مفاهیم عامه‌ای که مثل وجودن دیگه، مفاهیم عامه مثل ضرورت، مثل امکان و اینایی که تو امور عامه با او،
چون عمومیت دلیل بر
نه امور عامه، منظورش امور عامه است، یعنی اون مفاهیم عامه ای که مثل وجودن، مثل وحدت هم الا مع الدور از تعریف شی به نفس. بالاخره اگه تعریفی هم مطرح بشه در این باره، این تعریف یا تعریف دوریست یا تعریف شی است به خودش، نه از خارج. فقط قیل درباره وحدت اینجور مثلا تعریف کردن، گفتن الواحد هو الذی لا ینقسم من الجهة التي یقال انه واحد. گفتن واحد امری است که از جهتی که واحد است قبول قسمت نمی کنه. به تعریف مثلا اینجور الواحد هو الذی لا ینقسم من الجهت التي یقال انه واحد و هذا یشتمل على تعریف شی به نفس. دیگه ما اومدیم واحد را تعریف کردیم، واحد امری است که از جهتی که واحد است قبول قسمت نمیکنه. هذا یشتمل على تعریف شی به نفس و على دوره ایزن، لأن الانقسام المأخوذ فيه معناه معنى الكسرت. این انقسامی که اخذ شده در این معنا همون معنای کسرت است، دیگه نیست. کسرت رو به وجود، به وجود رو به کسی، وحدت و کسرت رو به هم دیگه. و یقال فی تعریف الکسرت، باز اینجا گفتن کسرت چیزیست که انها المجتمعت و فی الوحدات، کسرت مجتمعی از وحدات است. وقتی کثرت رو میخوام تعریف کنم، اون چیزی که وحد، این وحدت ها در اونجا جمع شده. خب این و هذا ایضا تعریف للکثرت بالاجتماع الذی، تعریفی است برای کثرت بالاجتماع الذی هو نفس و مفهوم کثرت دیگه که نی. و هو این که اجتماع معخوزون صریحاً و ضمناً فی لفظ جمع الوحدات، همون شده، چیز دیگه ای که نشده. الذی لا یفهم معناه الا بالکسرت و تعریف لها بالوحدت التي لا تعرف الا بالکسرت، و تعریف شده برای این کسرت به وحدتی که شناخته نمی شود الا به کسرت. شما کسرت رو به وحدت، وحدت رو به کسرت، و یه همینطور در وقتی وجود داشتیم دیگه، اینا رو مفصلش رو میده. فیشتن بلو علی الفسادین المذکورین، که دورست و تعریف شی به نفسه و تعریف لها بالوحد. بله، ما فیشتمل علی الفسادین المذکورین فی مقابلتها در مقابل هر کدام و قیس علی ما ذکرنا و سائر ما قیل فی تعریفه ما فی الفساد. تعریف های فراوانی در این باره دارن دیگه، همه بر همین قیاس چیز اضافه بری نیست. بل الحق ان تصورهما اولی مستغن عن تعریف. حق مطلب در اینجا اینه که مفهوم وحدت و مفهوم کثرت این تصورشون اولیست، بی نیاز از تعریف هست دیگه، اینا نیاز به تعریف نداره، اولی هست، بدیهی هست. این تا اینجا که می فرماد. حالا لکن نه، ایشون دارن مقدمه می گیرن. الان لکن نه اونا شیئن یجب و تنبع علیه، که میخوان یک سر و صورتی بدن به یک نحوی که این تعریفی که درباره وحدت و کثرت پیش آمده، این تعریف سرانجامش به دور و تعریف شی به نفسه نباشه. یعنی اینجا مقدم میگیرم، بعد تا فلنا ان نعرف میخوان اینو یه سر و صورتی بدن. خب تا اینجا همین حرفی که آقایون دارن دو اون چی که ایشون میخوان الان اینجا بفرمان، یه مقدمه‌ای لازمه که باید اون مقدمه رو هم در ذهن شریفتون داشته باشید و اون اینه که موجودات هرچه تنزل پیدا میکنند کثرتشان بیشتر میشه و از این سو که بالا میروند عروج پیدا میکنند وحدتشان قوی تر میشه. این یه اصل که هر چه پایین تر است، چون این عوالم رو هم که تقسیم بندی کردن، مثلا عالم ناسود نسبت به عالم ملکوت، عالم ملکوت و عالم مثال و عالم خیال و عالم ذر که این اسمای گوناگون رو به جهات‌های گوناگون دارن، اون متن است این میشود شرح، اون قرآن است این میشود فرقان. خب این عالم مادون چون شرع اوست، اقتضای شرع اون مادون تکثرش هم هستید. چه این که عالم ملکوت نسبت به عالم جبروت هم همینطوره، عالم جبروت متن ملکوت است، هر چه بالاتر میریم به متن و متن متن این میبینیم وحدت او بیشتر از اقتضای متن بوده. از این سمت که میاییم میبینیم شرع اوست تکثرش هم بیشتر. مثلا درباره خود انسان حقایق در خزانه سر انسان از مقام روح، این چهار مقامی که در انسان تبیین کردن، مقام روح، مقام قلب، مقام خیال، مقام حس، میبینیم که حقایق در خزانه سر انسان از مقام روح میاد به مقام قلب و از مقام قلب میاد به مقام خیال و از مقام خیال میاد به حس و عالم شهادت مطلقه. در مقام روح اون حقایق مرتبه احدی دارند، همه به یک متن وجودی تجمع دارند. در اون مقام روح وقتی اومدن در قلب، قلب مقام عرض اون حقایقه، عرض یعنی سام دادن. اون حقایق که در اون مقام به اون وجود یعنی متن وجودی تجمع دارن، بعد میان در یه مرحله پایین تر سام داده میشن، عرض میابن. این که ما هم تو ادبیات عرفیمون عادت کردیم میخوام یه حرفی رو بزنیم، میگم من عرض میکنم، عرض کردم، یعنی من برای شما این رو سام میدم، اینو تبیین میکنم، باز میکنم، تشریح میکنم. عرض هدم گرده سان دادن عرض کردن. این حقایق از مقام روح میان در مقام قلب سان میبینن، یعنی مقام تشریح برای او، تفصیل است برای او. بعد همین حقایق که در مقام قلب سان دیدن میان در کارخانه خیال صورتگری میکند، یعنی صورت میپذیرد. خب تا مقام خیال اونجا مقام صورتگری است، نسبت به مقام قلب باز اونجا یک نوع تفصیل است، تکثر پیدا کردن است. بعد از مقام خیال میاد تو مقام حس، عالم شهادت مطلقه. آمد اینجا دیگه، اینجا تبدیل می شود به حرف، به کتب نوشتن، گفتن، حروف، مفاهیم، اصطلاحات، زبانهای گوناگون، همون حقایق. لذا یکی از کارهای بسیار سخت انسان که خودش هم نمی دونه، چون مسائلی درباره انسان هست، حالا تو پرانتز نداشته باشید، درباره انسان چهار مطلب هست. مطلب اول اینه که بعضی چیزها درباره انسان هست هم خود انسان میداند هم دیگران درباره انسان میداند. یعنی یک شخص در نظر بگیرید یه سری مسائلی که خودش پیرامون خودش میدونه، هم برای دیگران هم درباره اون میدونه. حالا فراوان مسائل، فرض کنید یه آدمی میخواد حرف بزنه، زبانش لکنت داره، زبانش میگیره، خودش هم میدونه، دیگران هم میدونن که ایشون این. یه سری مسائل هست درباره انسان، انسان خودش نمیدونه، خودش نمیدونه، اما دیگران میدونن درباره او. بعضی از عادت هاست، ببین آقای عادت کرده به یک چیزی یا نگاه کردنی یا به یک جور را رفتنی، او حالش نیست، یعنی اصلا توجه نداره، اما دیگران اینو درباره او میدونن. یک سری مسائل است که انسان خودش میدونه اما دیگری نمیدونه، و اون ستار العیوب بودن حتی عالم قضا میکنه این دو چیزایی که خیلی چیز از انسان خودش میدونه دیگران نمیدونن همواره به همین نحو بمونه. و یک سری مسائلی است که انسان نه خودش میدونه درباره خودش، نه دیگری درباره او میدونه. منتها این دانستن یعنی نه به اون نفس الامری و سر قدری انسان. خب این ها درباره انسان هست، و این که از مقام صورتگری میاد تو شهادت مطلقه، و این متن است و این شرط، و هر مرحله که میاد پایین تر میبینیم درباره انسان این حقایق همینطور پیاده میشه از مقام روح، قلب، خیال تا میرسه به حس مشترک، حس عالم شهادت مطلقه، اینجا به زبانهای گوناگون. اون کاری که خیلی برای انسان مشکله و چه بسا خودش هم نمیدونه که این کار مشکلی است و دیگران هم نمیدونن، اونتا باید به او گفت، حوزه تعلیم و تربیت، این قسم چهارمه دیگه. اون دویه که نه خود انسان میدونه نه دیگران میدونه، اونی که خودش میدونه که تحصیل حاصله دیگه، این که نمیشه، اون چیز حوزه تعلیم و تربیت نیست. حالا این پرانتز را ببندیم. خوابی که میبینیم یکی از مشکلات اینه، این خواب که ما میبینیم بعد میخوام تعریف کنیم کار بسیار سخت، برای اینکه اون که انسان میبینه در مقام خیال است، یعنی یک حقایقی به اون میرسه، این حقایق از مقام روح او، بعد از اونجا به مقام قلب او، به مقام خیال او صورتگری میکنه. حالا چه صورتی اون حقایق را میده بود مربوط به رنگ قوه خیاله، که قوه خیال چه رنگی است. این که گفتن قوه خیال رو مثلا فرمایش ابن سینا برای نامه‌ای که دستور عملی که برای ابو سعید ابوالخیر نوشت، اونجا فرمایشون اینه که، یک از فرمایشون اینه که دروغ را چه در گفتار و چه در خیال کنار بگذارید تا ملکه صداقت در جان شما به وجود بیاد تا از رؤیاهای صادق بهره‌مند بشید. خب این قوه خیال صورتگری میکنه. صورتگری خیلی کار مشکلی است. حالا چه صورتی میدهد مربوط به طهارت قوه خیاله. ممکنه کسی یک خواب خوبی دیده، یه حقایقی به او دادن، منتها قوه خیال او چون آلوده است، اون حقیقتی که به او دادن او بیدار میشه، قوه خیالش رنگ داده، میگه من مثلا ابوبکر رو خواب دیدم که اینجوری. این که اون حقیقت رو به مثلا ابوبکر یا مثلا عمر یا مانند اینها، حالا تو کتاب آقایون دیگه گاهی میبینیم مکاشفاتشون رو تعریف میکنن، این که اینجور نیست. اشخاص در اون متن عالم، این آقا قوه خیالش به اینا علاقه من بود، و اگرم حقایق بعد من برسه از نایه اینا میرسه دیگه، لذا این بود. چه این که برای ما پیش میاد یه حقیقت خوب پاک عالم قدس میخواد به انسان رسیده است، بعد قوه خیال که میخواد پایین بیاره، بعد میگه مثلا فلان عالم رو خواب دیدم، اون عالمی که از دیده او آدم بزرگی است، آدم مقدسی است، این شخص موضوعیت نداره، این قوه خیال است که اون حقیقت رو به این صورت در آورده. و بعکس، خب خواب که انسان میبینه، این از مقام خیال باید تا مقام خیال رو صورتگری میکنه، بعد باید این رو بیا در مقام شهادت مطلقه، اینجا در مقام حس به لفظ در بیاره. قوه خیال به صورت اتوماتیکوار صورت میده. این اینجور نیست کسی بگه آ با من حرف نزنید، من الان میخوام بشینم یک معنایی تو ذهنم هست میخوام صورتگری کنم، نه، این قوه خیال دیگه نه. اما وقتی میخواد به بیان بیاد، اون صورت بیان اومدن، میبینی آقا میخواد خواب تعریف کنه، بعضی مردم گویی که مثلا یه خوابی حالا دیدم، انشاءالله نصیب شما نشه این خواب برای شما تعریف کنن، چون پدر آدم رو در میارن با اون تعریف کردنشون. دو ساعت من و من هی این بر اون بر، آخرش نه خودش فهمید چی گفت، نه شما فهمید چی شنید، برای این اون چی که تو درونشه نمیتونه بیان کنه. حالا ما چون بالاخره اقتضای آخوندیمون اینقدر حرف زدیم دیگه، زود بگیم مثلا علی خواب دیدیم، خیلی راحتر میتونیم بگیم به بیان بیاریم. خودش هم هنره دیگه، یعنی بتونه این معانی رو، این صورت ها رو به صورت بیان. قرار این که این در مقام انسان هست، یک نکته، یک واقعیت دیده، این حالا اومده پایین، آقا نیم ساعت داره در برای شرط میزنه که من چی دیدم، تکسورش اومده پایین دیگه، بازم میگه اون چی که بود ندونستم براتون بگم و مانند اونا. و مسائل علمی من اینطور، آدم بایی مسائل علمی حقایق رو اینجا میبینه، چون این واردات انسان در اون مقام احدی انسان که دیگه تدریجی و تفسر اینا که نداره، یا خواب یا بیداری، این تو بیداری دفعتا یه چیزی به ذهنتون رسید، بعد نمیدونید کجا بود، بعد که بخواید این رو بیاید بیان کنید، یا آقا یک ساعت وقت میخواد من این رو توضیح بدم برای شما. این یک ساعت توضیح برای چیه؟ برای اینکه اقتضای اینجا تفسر دیگه. و این واردات عجیبه، برادم پیش میاد، گاهی یه چیزی به ذهن انسان میرسه، به درون انسان میرسه، اصلا هم حالش نیست این کجا بود چی بود، یه چند روز بعد طول بکشه بعد مثلا تحقق پیدا کنه، در خوابم نه در بیداری که این کجا بود. مثلا گاهی فرض کنه برادم دفعتا به ذهن انسان میاد یه مطلبی که اصلا کاری باش نداشته، شاید هم اصلا در عمرش نشنیده، یه بیتی، یه آیه، یه حدیثی، یه چیزی، این که باید میمونه این چیه امروز اومده تو ذهن و زبان من، حتی باید نمیدونه این شعر مال کیه، این حرف مال کیه، اصلا اینجا کسی داره، یعنی قائل داره، یا اینکه نه از جای دیگه است. اینو فراغم تو زندگی انسان هست. حالا مثلا برای ما پیش آمده که چند روز پیش که همزور ما رو هنوز مشغول کرده، این که باید نفهمیده این هنوز به کجا ارتباط پیدا میکنه، البته بعد فهمیدیم که این حرف مالکیه. دفعتا به ذهن آدم مثلا آمده، به اول صبح بلند شده، ذهن آدم، زبان انسان همه با هم دارن این بیت جناب مثنوی رو که چشم باز و گوش باز و این اما حیرت هم از چشم بندی خدا. خب این حرف حالا مثلا مسبوق نبوده قبل شه، حالا این کجا این واردات انسان جور بازو خلاصه با خیال از سوال هم عجیب غریب حالا دور میشیم. قرار این مقدمه را الان در مقام تکثر یابی حقایق در مراحل نزولش و از این بر بالا رفتن اینا فرمایش است که ایشون الان اینجا دارن، لکن ها هنا نسخه های ما و شما همه غلط داره مگر نسخه هایی که دستی عدد استاد باشه، لکن ها هنا شیئن یجب تنبه علی و هوه. این که باید الان تنبه بدیم اینه که ان الکثرت اعرف عند الخیال و الوحدت عند العقل. حالا این توضیح هم که الان عرض شد دیگه ذهن شرعی شما الان آمادگی داره که ان الکثرت اعرف عند الخیال و الوحدت عند العقل مقام بالاتر. اون متن عقل کلیات اون مرسلات کارش با ایناست دیگه، این جناب عقل خیلی شأنش بالاست، این که کارش به این پایینی ها نیست. عقل اینجوره، عقل کارش خیلی کارای بالاست. نظر این که مثلا میفرمان شما وقتی یه چیزی میخواید درخواست دارید خدمت امام معصوم سلام الله علیه که رسیدید، حواستون باشه درخواستتون در شأن او باشه. بعضی از مشایخ ما از استادشون نقل کردن رضوان الله علیه که ایشون فرمود من یه حاجتی داشتم، بارها رفتم از امام رضا علیه السلام خواستم نشد، اما رفتم از حضرت عبدالعظیم علیه السلام خواستم شد. اون که یه شانی داره یه بدی داره، اون پایین در رو به دستور اونم پایین در رو خیلی کار رو انجام میدن. خیلی از حاجت ها هست که حالا بنده الان هر مطرح دور میشیم توی مدت حداقل نزدیک 25 سالی که ما تو قم مشرفیم کم پیش نیومده مواردی که ما آمدیم حرم و دست خالی بر نگشتیم. یا اون تعبیری که بدن ما شنیدیم مرحومات عراقی رضوان الله علیه ایشون فرمودن که نشد ما بریم حرم و حاجتی بخوایم و اجابت نشد. و یکی از اون مواردی که خیلی مجربه، اگر کسی خیلی دلش برای امام رضا علیه السلام تنگ شد مشهد میخواد بره و نمیتونه بره حرم، اینجا خیلی زود حل میشه. خلاص اینجا دفترشون دفتر مهمی اینجا دارن و مانند اینها. قرار این که عقل تعبیرشون اینه که والوحدت عند العقل، عقل وحدت رو بم سر کار داره، وحدت رو میشناسه، اما خیال کثرت
صدرش هم در سر ماده است دیگه.
بله هرچی پایین بیاد رنگ ماده میگیره، هرچی بالا بره تا میرسه به اون وحدت حقه حقیقیه، وحدت حقه حقیقیه. حالا تو همین مرحله این حرفا خیلی کار داریم، خیلی مرحله مهمی است. خب انسان دارای وحدت حقه زندگی است، وحدت حقه ذلیه
فناه که دیگه چرا حقه میگم
بله وحدت انسان نفس انسان، این وحدت وحدت حقه ذلیه اون حقه حقیقیه. اما داریم فقط این مدار با مفاهیم و الفاظش داریم به قول آقایون بازی میکنیم حرف میزنیم. هی اگر انسان دقیق بشه تو این بحث وحدت، وحدت حقه انسان نفس ناطقه دارای وحدت است، وحدت حقه. اگر کسی اینو فهمید یک نسیمی به جان او وزید انسان رو به حیوان فرو می‌بره.
هر انسانی وحدت حقه داره،
نفس ناطقه نفس حالا یه بحث یه وقت مطرح شد، حالا ما این رو توی یکی از این مقاله های مجموع مقالات نوشتیم، حالا وقتی چاپ بشه قبلا هم بحث مطرح شده بود در فلسفه الهی، اصالت از آن فرد انسانه. هر فرد انسان در این عالم برای خودش یک عالم است، هر فردش. برای اینکه جناب علی در این نماز میخونید، در نمازتون میفرمایید سبحان ربی العظیم، ربی الاعلا، خدای من. آقای دیگه در کنار شماست، او هم میگه سبحان ربی ال، خدای من. نه این تکثر حق باشه و تکثر حقیقت، نه، این هر یکی از این نفوس ارتباطی خاص با خدای خودش داره، که اون بعد پیروز داشتیم تحت یک اسمی از اسماء الهی است، اون کانال ارتباطی هر نفس است با ملکوت عالم. و این حرفه. و حالا هر فرد میره گاهی تحصیلات این بس، حالا بعضی از برکات را هم شاید به همراه داشته باشیم، شر مطلق که در عالم نداریم، شر و نسبی. خب بعضی از حرفا رو باید باید مطرح بشه، الان هم وقتم داره سپری میشه و خیلی حرفا باید هم زده بشه، اگر این کتاب وجب کردن هم که نداریم، حرف باید مطرح بشه. ببینید وقتی این به همین بحث رو، حالا شما تو یادداشتاتون، تو مطالعاتون، تو تحقیقاتتون، وقتی میگیم در فلسفه الهی اصالت از آن فرد انسان است، هر فردی در تحت اسمی است، ادامه همین مباحث به اینجا میرسه که دیروز در یک جمعی با آقایون، من این رو به ذهنمون آمده بود باشه، میگفتم حرف خوبی است، حرف قابل توجهی است، خوبی یعنی باید روش فکر کرد. ببینید درباره حیات، حیات بنده چه عرض کنم، حیات اون پرمعناترین واژه و شگفت انگیزترین معمای زندگی است. کم حیات درباره حیات میبینید دو تفکر وجود داره. یک تفکر درباره حیات وقتی مطرح است، او میگوید انسان گرگ انسان است. یک، اگر انسانی برای اشباع خواهش ها و خواسته های خودش بناس کسی رو از پای در بیارد و حیات او رو از او سلب کند و نکرد، این مریضی روانی داره که نکرد. اینکه تو این افراد و اشخاص و این تفکرات مادی اینچینی هست، حیات رو اینجور و انسان رو اینجور. و در مقابل در ایدئولوژی اسلامی ما این حرف است که میگیم حیات شعای ملکوت خداست. حیات، حالا چه حیات انسان چه حیات اون مورچه‌ای که رو زمین، بلکه اون حیاتی داره دیگه، منطقه این مراتب مرکوزه. حیات شعای ملکوت خداست و این معمای زندگی است که این شعای ملکوت خدا را، این حیات را شما وقت این بحث را مطرح میکنید، بعد یک نگاهی به کتابای فقهیمون میکنیم. تو فقه ما گفتن شما اگه سر یه خروس رو میخوایی ببرید بدون بسم الله نبرید، با بسم الله باید ببرید، و اگر بدون بسم الله بریدی چیه؟ این حرامه دیگه، خوردن شرامه. حالا من شما سوال میکنم، میگن اگر پس این خروس را بدون بسم الله سر بریدی، حالا رو به قبله بود بریدی، یعنی همه چیز رو، فقط بسم الله نگفتی، این خوردن شرامه. گوشت خودم خوردن شرام، اینا یک جوره؟ نه، گوشت خود حرام بخاطر هزاران مرض و چیزی که در او هست، اما خوردن این، اگه من خروسی را سر بریدم و بسم الله نگفتیم و خوردیم، سرطان میگیر انسان، مشکل پیش میاد، این که نیست، بلکه اون جهت تأکید بر اون بسم الله گفتنه که تو حق حیات دیگری رو نمیتونه از او صرف کنی. این حیاتی که این خروس مثلا داشته، این شعای از ملکوت خداست. تو چه کاره این عالمی که حیات از کسی صرف کنی؟ بسم الله بگو یعنی که این کار رو به اذن حیات آفرین دارم انجام میدم. خب حیات اینقدر مهمه در زندگی انسان. خب این انسان که اونج خلقت هست، خب به انسان این حیاتش، این ارتباطش با خدای خودش و این حساب و کتابی خودش داره. میبینید که کنار هم میگذارید اصول ستگاران فرو دست آدم میده. این زندگیست، این حیات. خوب کجا رسید این دیگه همون لکن نشمون که حالا باشه انشالله خلق الحمدلله رب العالمين.